رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خالزاده هستم با خبرهای جهان و منطقه در برنامه شامگاهی پنجشنبه 28 نوامبر. در آغاز سرخط خبرها، بروسل از تصمیم اوکراین در باره امضا نکردن موافقت نامه با اتحادیه اروپا اظهار تأسف کرد. بازرسان روسیه بر ضد آناتولی سردیوکوف پرونده جنایی باز کردند و تاجیکستان میگوید یک شهروند کشورش که در روسیه دستگیر شده است کارمند وزارت کارهای داخله نیست. تفصیل خبرها، بروسل از تصمیم اوکراین در باره امضا نکردن موافقت نامه همکاری اقتصادی و تجارتی آزاد با اتحادیه اروپا اظهار تأسف کرد. قرار بود این موافقت نامه در ملاقات رهبران این اتحادیه در ویلنیوس لیتوا به امضا برسد. استفان فوله کمیسر توسعه اتحادیه اروپا در کنفرانس جامعه شهروندی در ویلنیوس گفت که کیو فرصت خیلی مناسب را برای تشویق سرمایه گذاری های خارجی در اقتصاد اوکراین و امکان مذاکره رات مستقیم با صندوق بین المللی پول را از دست می‌دهد. تفصیلات را در ادامه برنامه پیشکش می‌کنیم. حکومت سوریه و ائتلاف نیروهای مخالفان دولت این کشور که از سوی غرب حمایت می‌شوند تأیید کردند که در مذاکرات صلح زیر نظر سازمان ملل متحد شرکت خواهند کرد، اما دو جانب همانا موضع‌گیری مختلف دارند و درباره هدف‌های مذاکرات از نقطه نظر خود صحبت می‌کنند. قرار است این مذاکرات 22 ژانویه در ژنو آغاز شود. وائل خلقی نخست وزیر سوریه گفت هیئت حکومتی به مذاکرات برای سپردن حاکمیت نمی رود، بلکه برای حل سیاسی مسئله ها می رود. احمد جربه رهبر ائتلاف ملی سوریه یعنی مخالفان سوریه با خبرگزاری ها گفته است که آنها مذاکرات سوریه را همچون فراهم کننده زمینه برای تشکیل حکومت دموکراتی دوره گذار و بدون پرزیدنت بشار اسد می بینند. جربه همچنین گفت که ایران می تواند در این مذاکرات شرکت جوید اگر حمایت خود را از نیروهایی که به جانبداری از دولت سوریه می جنگند قطع نماید. بازرسان روسیه بر ضد آناتولی سردیوکوف وزیر پیشین دفاع روسیه پرونده جنایی باز کردند. کمیته تفتیشاتی روسیه سردیوکوف را برای سهل‌انگاری در اجرای وظیفه متهم می داند. وی را متهم کردند که نظامیان و پولهای دولتی را برای ساختمان راه به سوی تفریحگاه خصوصیش و برای آباد نمودن تپه‌های اطراف آن استفاده کرده است. بنابر گزارش‌ها این تفریحگاه با دامادش تعلق داشته است. بنابر حساب‌هایی که انجام گرفته است، وزیر پیشین 1.6 میلیون دلار به سرمایه‌های اجتماعی ضرر آورده است. اگر سردیوکوف گناهکار دانسته شود، در آن صورت باید 3 ماه را در زندان سپری نماید. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا تلفنی با عبدالله شاه عربستان سعودی صحبت کرد تا موافقت نامه میان 6 قدرت جهانی و ایران را درباره برنامه های هسته‌ای این کشور بررسی نماید. عربستان سعودی و اسرائیل همپیمان های امریکا از جمله کشورهایی می باشند که از ایجاد اسلحه هسته‌ای ایران نگرانند. در اظهارات کاخ سفید باراک اوباما با شاه عربستان سعودی گفته است برای ایران مهم خواهد بود که عهده‌داری های خود را اجرا کند. این عهده‌داری ها روز یکشنبه در پایان ملاقات ژنو به دست آمد. 29 نوامبر در تاشکند ملاقات نخست وزیران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای برگزار می شود. در کار آن نخست وزیران 6 کشور عضو یعنی قزاقستان و قرغیزستان، روسیه و تاجیکستان و ازبکستان و چین شرکت می جویند. نمایندگان افغانستان و هندوستان، ایران و مغولستان و پاکستان با عنوان کشورهای ناظر در ملاقات حضور خواهند یافت. در ملاقات گسترش همکاری های تجارتی و اقتصادی و مسئله های بانک که بررسی می شود. در پایان ملاقات یادداشت مشترک به امضا می رسد. بنابر خبرها 28 نوامبر لی کدزیان نخست وزیر یا رئیس شورای دولتی چین واردی تاشکند می شود. از تاجیکستان در این ملاقات قاهر رسولزاده کفیل نخست وزیر شرکت خواهد جست. و وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید یک شهروند کشور که در روسیه با اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر شد، کارمند این وزارت نیست. محمد الله اسدالله سخنگوی وزارت امور داخلی روز پنجشنبه به رادیوی آزادی گفت نجیب الله تلایف کارمند وزارت امور داخلی نیست، اگرچه در گذشته کارمند غیر شتاتی شعبه کارهای داخلی ناحیه فردوسی بوده است. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید زیر این نشانی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
مرچوی آزادی در فصل زمستان ایواز شدند.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مارس.
ننویسیت هم در خاطر میماند.
از هفته شام تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاهی 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 74 75 و 11975.
برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره‌های حساسات با
از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
پشیمان نمی‌شوید.
شنونده گرامی، یادآور می شوم که مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید. گردانندگی آن را من نور محمد خالزاده بر عهده دارم. در این مجله مطالب ذیل را برای پخش آماده کرده ایم. در روز آغاز ملاقات رهبران اتحادیه اروپا در ویلنیوس، اعتراض‌های ضد دولتی در اوکراین تشدید یافته است. کمیته امنیت ملی تاجیکستان یک فارغ التحصیل دانشگاه زاهدان ایران را برای عضویت در سازمان غیرقانونی انصار الله گناهکار می‌داند. با شهرداری دوشنبه با کمبینت شیری دوشنبه دستور داده است که هر صبح و شام ساکنان را با شیر تأمین کند. شام 28 نوامبر در ویلنیوس پایتخت لیتوا ملاقات دو روزه رهبران اتحادیه اروپا آغاز می شود. موضوع اصلی صحبت امضای قرارداد همکاری و تجارت آزاد با اوکراین اعلان شده بود. برای شرکت در این ملاقات ویکتور یانوکوویچ و رهبران سه حزب اصلی مخالفان به ویلنیوس وارد شده اند. یک هفته پیش از این ملاقات حکومت اوکراین کارهای آمادگی به امضای این سند را باز داشت و ادعا کرد که مناسبات اوکراین با کشورهای مستقل مشترک المنافع یعنی SNG و قبل از همه با روسیه بد خواهد شد. در مصاحبه با آنا رایسکایا گزارشگری رادیوی آزادی در کیف پرسیدم آیا در روز آغاز ملاقات رهبران اروپا در ویلنیوس اعتراضها در اوکراین کمتر شده است یا شدت پیدا کرده است؟
پنجشنبه امروز که رئیس جمهور اوکراین و همچنین سه رهبر اپوزیسیون از حزب اپوزیسیون مخالف اوکراین عازم ویلنیوس پایتخت لیتوانی شدند تا در این اجلاس شرکت کنند. اعتراض مردمی همچنان ادامه دارند و از چهارشنبه شدیدتر هم شده به خاطر اینه که خیلی از دانشگاه های کشور تعطیل شدند و دانشجویان به خیابون اومدند و در اصل این اعتراض ها رنگ تظاهرات دانشجویی به خود گرفت. آنها همچنان از دولت میخواند که امضا کنند توافقنامه با اتحادیه اروپا و در نظر دارند برنامه دیگر هم اجرا کنند. مثلا فردا اینا میخواهند یک زنجیر از آدم ها از کیف تا مرز لهستان که مرز با اتحادیه اروپا هست یک زنجیر از انسان ها تشکیل بدهند که گفتن حدود 500 هزار نفر نیازه و در شهرهای مختلف اعلام آمادگی شد که مردم بیان به خیابون و نشون بدن که بالاخره کیف خودشون بخش اوکراین در اصل ولی کیف خودشون بخش از اتحادیه اروپا میدونن.
آیا شدت اعتراض ها با تصمیم آقای یانوکوویچ درباره همگرایی با اروپا تاثیر خواهد گذاشت؟
باید منتظر باشیم تا ببینیم بالاخره حرف آخر آقای یانوکوویچ چیه و به هر حال استفان فیول کمیسر اتحادیه اروپا در سیاست همجواری گفته بود آخرین فرصت امضای همچین توافق آخرین فرصت برای اوکراین صبح جمعه است.
اگر اوکراین این موافقتنامه همکاری با اروپا را امضا نکند برد خواهد کرد یا باخت اوکراین خواهد بود؟ کارشناسان چی میگویند؟
کارشناسان بسیاری به نفع توافق به اتحادیه اروپا نظر دارن و یه عده میگویند که نه ما بالاخره به نفعمون که حالا با روسیه همکاری نزدیکتری داشته باشه. به هر حال صنعت اوکراین باید قابلیت رقابت در بازار جهانی رو داشته باشد و هر چی به عقب بیفته به ضرر ماست.
بله، ببینید بعضی خبرها هم نشر شده است که امکان دارد مخالفان حتی ایمپیچمنت رئیس جمهور رو مطرح کنند.
خب بسیار از رهبران اپوزیسیون میگویند الان که این تعداد آدم به خیابان اومدند و همچنان حاضرند به این تظاهرات خودشون ادامه بدهند، به این راحتی هم نمیشه اینا را از خیابون برگردون خانه. اینا خودشون خواسته های دیگری هم دارند و اگر جمعه مشخص بشه که دولت ما بالاخره با اتحادیه اروپا این توافق رو امضا نکند، این آدم ها گفتند که این تظاهرات ادامه پیدا کند و خواست مردم استعفای دولت و استعفای رئیس جمهور است. اما به دلیل اینه که پارلمان اوکراین اکثریتش طرف دولت هستند، بعید است که همچین لایحه‌ای به قانون تبدیل بشه و دولت واقعا کنار گیری خواهد شد. ولی مردم گفتند که ما بله نراحتیم و میخواییم تظاهراتمون رو ادامه بدیم.
آنا رایسکایا گزارشگری رادیوی آزادی تلفنی از کیف صحبت میکرد. یادآور میشویم که برای شرکت در ملاقات ویلنیوس رهبران 34 کشور میآیند. از جمله در ملاقات رهبران همه 28 کشور عضو و رهبران ارمنستان و آذربایجان، گرجستان و مولداو، اوکراین و بلاروسیا شرکت میجویند. از بلاروسیا البته در این ملاقات ولادیمیر مکی وزیر خارجه شرکت میکند، زیرا ورود رهبران این کشور به قلمرو کشورهای اتحادیه اروپا ممنوع اعلان شده است.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
مجله خبری را با گزارش ها از تاجیکستان ادامه می دهیم. کمیته امنیت ملی تاجیکستان فارغ التحصیل دانشگاه زاهدان ایران حبیب الله ایدیف را که در محبس پلی چرخی افغانستان دوره جزای خود را پس سر کرده است، طبق ماده 187 کدکس جنایی در همکاری با سازمان غیرقانونی انصار الله گناهکار کرده است. در این باره بزرگ مهر یاروف وکیل مدافع حبیب الله ایدیف بر رادیوی آزادی خبر داد. همکار ما خورشید همدم در دوشنبه در این باره جزئیات بیشتری دارد.
کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان فارغ التحصیل دانشگاه زاهدان ایران حبیب الله ایدیف را که در محبس پلی چرخی افغانستان دوره جزای خود را پس سر کرده است، طبق ماده 187 کدکس جنایی در همکاری با سازمان انصار الله عیبدار کرد. انور عطاخوجایی مفتش کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان روز پنجشنبه 28 نوامبر در صحبت بر رادیو آزادی گفت که علی حبیب الله ایدیف با جرم همکاری با سازمان انصار الله عیب اعلان شده است. بزرگ مریار وکیل مدافع حبیب الله ایدیف گفت که کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان این عیب را بر اساس شاهدی میرزا احمد قیوموف که به قول خودش قبلا در پاکستان بوده است و با گروه های مسلح خودسر همراه بوده و بعدا فرار کرده است، علیه حبیب الله ایدیف اعلان کرد. با گفته بزرگ مریارو، میرزا احمد قیوم هفته گذشته با حبیب الله روبرو کرده شد و گفت که حبیب الله ایدیف را در وزیرستان پاکستان در یک بازار دیده است که در دستش کلاشنیکوف داشته است. حبیب الله ایدیف 6 ماه قبل وقتی که از محبس پلی چرخی افغانستان رها شده با مساعدت سفارتخانه تاجیکستان در کابل بعد دوشنبه انتقال یافت، برابر با زمین نشستن هواپیما در فرودگاه دوشنبه بازداشت شد. ایدیف در زبان خط خودش نوشته است که قبلا برای تحصیل علوم اسلامی از روسیه به مصر رفته و از آنجا به ایران آمد و در زاهدان در یکی از دانشگاه‌ها به آموزش علوم اسلامی پرداخت. او بعد ختم دانشگاه در سال 2009 برای تبلیغ اسلام سفرهای را در شهرستانهای ایران انجام داد. اما ایدیف تصادفاً پاسپورت خارجیش را گم کرد و میخواست از طریق پاکستان به افغانستان و از آنجا به تاجیکستان عبور کند. اما در بدخشان افغانستان از طرف مقامات امنیتی این کشور بازداشت و برای ویران کردن مرز از جانب دادگاه این کشور برای 1 سال و 8 ماه زندانی شد. به قول بزرگمهر یاروف وکیل مدافع حبیب الله ایدیف، در ابتدا مقامات امنیتی افغانستان او را جاسوس روسیه، سپس جاسوس ایران و بعدا یک گماشته طالبان اعلان کردند. اما در نهایت امر از این اتهامات دست کشیده، ایدیف را برای عبور غیرقانونی مرز زندانی کردند. طوری حبیب الله ایدیو با وکیل مدافعش گفته است پس از رهاییش از زندان پلی چرخی سازمان صلیب سرخ و دیگر سازمان‌های حقوق بشر گویا امکان ادامه زندگی در کشورهای غربی را با او پیشکش کردند اما او گویا راضی نشده است. مادرش سنبله ایدیو میگوید که بسیار می‌خواهد مقامات مسئول فرزندش را رها کند و او به نزد پیوندانش برگردد. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
گناهگار اعلان شدنی حبیب الله ایدی و فارغ التحصیل دانشگاه زاهدان ایران برای عضویت در سازمان ممنوع انصار الله.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
وزارت خارجه تاجیکستان با پخش یک بیانیه از سازش ایران با قدرت‌های جهانی آید به مسئله هسته‌ای اظهار قناعتمندی کرد. در بیانیه گفته می‌شود که از یک جانب اعتراف نمودن حق مسلم ایران به اجرای برنامه مسالمت آمیز هسته‌ای و از جانب دیگر لغو نمودن برخی از تحریم‌های ضد این کشور عامل‌های مثبتی این مناسبات می باشد. اما کارشناسان پیوند تاریخی و فرهنگی تاجیکستان با ایران و مناسبت های دوستانه دو کشور را از سبب های حمایت ایران توسط تاجیکستان ارزیابی می کنند. همکارم فرهاد میلاد در دوشنبه در این باره چنین گزارش می دهد.
بانک ملی تاجیکستان می گوید انتظار نهایی شدن اسناد سازش میان ایران و کشورهای گروهی 5 بر اضافه 1 است تا محدودیت ها را از کانت بانک لغو کند. بانک ملی ماه مارس سال روان ضمن یک نامه از بانک های دیگر تاجیکستان خواسته بود که همکاری ها با کانت بانک را قطع کنند. گفته می شد که کانت بانک به صاحبکار ایرانی بابک زنجانی تعلق دارد و سرمایه آیین نامویش 500 میلیون سومانی یا چیز بیش از 100 میلیون دلار بوده است. عبدالغفار قربانوف سخنگوی بانک ملی تاجیکستان می گوید فعالیت کانت بانک بر اساس مراجعت سفارت امریکا در دوشنبه به وزارت کارهای خارجی تاجیکستان محدود شد و حالا همچنین یک سند وارد نشده است که این محدودیت ها لغو شوند.
همون سال از یکی از سفارت امریکا اگر با طریق ایرادت کروی خارجی هست اگر هم یکمون حجت بیاید در برای کبول کردن مثلا تحریمات اما باید ما باسته به همون حجت باید خارج خونه بروریم یکی که حجت که اومد ما خیلی گفته بودیم تا اون لحظه که مثلا تحریمات در جانبی مثلا امریکا واردستان میشن ما همین چی میموند مبدیت ما اگر خواهد مثلا حجت که اومد که تحریم ها خواهد کردشن واردستان یا کبول کردشن ما باسته به همون باید همون خارج قراری بانک ملی میبرد مثلا یا که تصمیماتی رابطی بانک ملی میبرد یعنی.
هفته گذشته کشورهای گروه 5 بر اضافه 1 و ایران سری برنامه هسته‌ای اخیری به یک قطار سازش دست یافتند. از جمله آمریکا و اروپا عهده‌دار شدند که تحریم‌های اقتصادی علیه ایران را تا نیم سال دیگر کاهش دهند و در این مدت تحریم جدید جاری نکنند. ماه ژانویه سال روان اتحاد اروپا ایشین اکسپرس ایرلاین تاجیکستان را به دلیل ربط داشتنش به بابک زنجانی تحریم کرد. به دنبال آن ریاست دارایی های وزارت مالیه امریکا محض با همین دلیل کانت بانک را به روی خط شرکت های تحریم شده وارد نمود. این دو پره در تاجیکستان فعالیت میکنند. در گذشته رهبریت هولدینگ کانت گروپ تاجیکستان که بجز ایشین اکسپرس ایرلاین باز 5 شرکت دیگر را متحد میکند و همکاری کانت بانک به شمار میآید اعتراف کرده بود که تحریم های کشورهای غربی به فعالیت شرکت هوانوردی و بانک به تاثیر نماندند. از جمله شرکت هوانوردی نمی توانست تیاره های جدید ایروبوس را وارد خاک تاجیکستان کند و پروازهای بین المللی را انجام دهد. بانک ملی تاجیکستان کانت بانک را همچنین از حقوق کشادن فیلیال و اشتراک در عهده‌های مشتریان تشکیلات قرضی محروم کرده از دیگر بانک ها خواسته بود که با این بانک عموماً همکاری نکنند. دلیر مرگانوف سخنگوی کانت گروپ تاجیکستان میگوید هولدینگ تا به حال سر این عقیده استوار است که در همدستی با بابک زنجانی ایده از شرکت‌هایش را تأسیس داد ولی سپس صاحبکار ایرانی سهم خود را به یک شهروند ترکیه فروخته از بازی برآمد.
از روزهای اول اعلان شدن تحریم روبریت هولدینگ اصرار داشته بود که آنها امیدوارند که در آینده نزدیک این تحریم از جانب ایالات متحده آمریکا حتما بازنگری می‌شود. از این خیلی خوشنود هستیم که علاقه مرحله
لغو نمودن تحریم‌ها شروع شده است، ما باوری کامل داریم که در آینده این چیز جمعه عمل می‌پوشد.
به منظور فهماندن ماهیت تحریم‌ها علیه ایران، ماه ایولی سال روان گروه 8 نفره کارشناسان مستقل که شورای امنیت سازمان ملل متحد تشکیل کرده بود به دوشنبه آمد. این هیئت با مقامات رهبری وزارت‌های خارجه، مالیه، امنیت و هم نمایندگان بخش خصوصی ملاقات انجام داد و هدف داشت تنها فهماند که برنامه هسته‌ای ایران برای جامعه جهانی خطرناک است. ایشان اکسپرس ایرلاین و کانت بانک شرکت‌های مشخص تاجیکستان بودند که بر روی خط تحریم‌ها افتاده بودند. اما با گفته یک همصحبت ما از سفارت ایران در دوشنبه، تحریم ها به طرحهای دیگر میان دو کشور از جمله ساختمان نیروگاه ها، نقب استقلال و حتی روی کار آمدن تلویزیون مشترک فارسی نوروز هم تأثیر خود را رساندند و افزود تاجیکستان و ایران مجبور شدند که با تأسیس یک شرکت خصوصی مشترک تجهیزات برای تلویزیون را از آلمان وارد کنند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
استقبال تاجیکستان از سازش ایران و قدرت‌های جهانی. بعد از یک آگهی برنامه‌مون را با گزارش درباره تأمین اهالی شهر دوشنبه با شیر ادامه می‌دهیم.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
بر اساس دستور شهرداری دوشنبه، یک کمیسیون اجتماعی با جریان تامین همروزه اهالی با شیر نظارت خواهد کرد. شهرداری تصمیم گرفته است که کمبینت شیری دوشنبه اهالی پایتخت را با شیر تامین نماید، یعنی هر روز از ساعت 6 تا 9 صبح و از ساعت 18 تا 20 شام در محله های پایتخت این کمبینت با نرخ 3.5 سومانی شیر را به ساکنان به فروش میبرارد. ولی از حالا کارمندان این کارخانه میگویند که چنین کار امکان ندارد، زیرا فروش هر لیتر شیر با نرخ 3.5 سومانی کارخانه را مفلس خواهد کرد. همکار ما برنای قادر دختر دوشنبه این موضوع را پیگیری کرده است.
مهدی امین و ساکن دهه مرتپه ناحیه حصار 25 سال با شیر فروشی زندگی خانواده‌اش را تامین میکند. مهدی 48 سال دارد و صاحب 5 فرزند است. وی 2 گاو دارد و هر روز به اندازه 8 لیتر از آنها شیر میدوشد. مهدی از این 2 لیترش را برای فرزندان و خسر بیمارش میگذارد و باقی مانده را به شهر دوشنبه آورده میفروشد. وی در برابر مال خود از همسایه‌ها هم شیر میگیرد و همراه با شوهرش هر روز 60 لیتر شیر را به پایتخت آورده میفروشد. شوهر مهدی بعدی جنگ شهروندی کاملا بکار ماند، هرچند زمان کارش سر در آمد بود و در طرابخانه گلدسته به حیث آشپز فعالیت میکرد و طعام‌های اروپایی میپخت. حالا درآمدی اصلی این خانواده محض از فروش شیر به دست میآید. هر یک لیتر شیر را مهدی و شوهرش 4 سومانی میفروشند و گاهی وابسته به توان مالی خریدار قیمت شیر را تا 3.5 سومانی ارزان میکنند. مهدی نگران است که درآمد ثابت خانواده‌اش از امروزه کمتر نشود. اخیراً شهرداری دوشنبه کمبینت شیر پایتخت را موظف کرد که من بعد یک لیتر شیر را بیش از 3.5 سومانی نفروشد و هر روز پگاهی از ساعت 6 تا 9 و بگاهی از ساعت 18 تا 20 توسط ماشین ها ساکنان پایتخت را با همین نرخ با شیر خوش صفت تامین نماید. تا امروز شیر استحصال کمبینت شیر را مردم از دکان ها با نرخ 6-6.5 سومانی می خریدند. حبیب الله تبروف، مشاور رهبری کمبینت شیر دوشنبه، میگوید یکی از هدف های این تصمیم از بازار بیرون کردن شرکت های خصوصی و تاجران انفرادی است که شیر را بدون کارکرد به مردم می فروشند. شیر تاجران انفرادی از هیچ سنجش نمی گذرد. معلوم نیست که آن از گاوی سالم است یا بیمار گرفته شده، با آن آب آمیخته شده است یا نه. با تایید حبیب الله نظروف، فالو این شرکت سیم ماشین شرکشانی خریده است که غنجایش هر کدام تا 700 لیتر است. برای هر ماشین با نرخ 100 سومانی نای خریدند تا با صدای آن مردم را به خریدن شیر دعوت کنند. اما جناب تبروف می افزاید همه روزه به حساب میانه 150-200 لیتر شیر ماشین ها بسپس می گردد. امری اخیر شهرداری به گفته تبروف به درآمد کارخانه ضربه زده، خراجات آنها را برآورده نمی سازد. حبیب الله تبروف می گوید که تعیین نرخ در حدود 3.5 سومانی بر ضرر کارخانه اش انجام میابد. این زمان هم میگوید که علاج دیگر بجز قبول مقررات نوی کار را ندارند.
بسیار ما کلخوز شده قیمت میخوریم، حاضر روز دیگر نمیپشونه، همین نرخی که ما فروخته زودیم نمیپشونه. بس خود داره. این همه هر روز برایم بنزین همین سه ماشین قریب 50 لیتری بنزین میرود. دوخ اینا نرخ بنزین ببینید چقدر چکله. کالونو میگن که نیاگه ضررم که بینید حاضر همین کار تشکیل کنید. ما مجبور همین مجروی سپوریش همین کار کرده سیم. خیلی حکومت شهر فرمون برود دست فرمونی و چکل اجرون میکنی.
کارخانه شیر دوشنبه در مجموع در یک شبانه روز تا 40 تن شیر را کار کرد میکند و در برابر شیر به استحصال سمیتان، یوگورت، قیمق، جرغوت و دیگر محصولات شیری مشغول است. اما کنستانتین بندرنکا، رئیس مرکز بازاری آزاد تاجیکستان، چنین نرخ گذاری را خلاف قایده های بازرگانی اقتصادی می داند و تاکید می کند که چون این تصمیم ها نمی توانند سمر بخش باشند. با گفته او چون کمبینت شیر دوشنبه شرکت خصوصی است، شیر مالکیت اوست و کارخانه حق دارد موافق صلاح دیدی خود با اون نرخ موند. جناب بندرنکا افزود:
این با فکرم اقیبات خواهی فقط بعد دارد، برای چی اگر امروز شیر یا محصولات شیری با نرخی پست با نرخی کدام جوابگو با بازار نیست می فروشد، بعد وای ضرر میبیند، وای میتوند امین حجم امین ضرر با نرخ دیگر محصولات موندن. مثال اگر وای با محصولات گوشتی استحصال میکند، با محصولات گوشتی میموند، محصولات گوشتی نرخو میخیزد یا وای ضرر میبیند، ممکن نزدیکی در برهم میخورد.
اما دیلارام تبر و سردار شعبه کارهای خدمات ضد انحصاری قرار شهرداری را درست می حسابد و به گفته او نرخی که برای شیر استحصال کمبینت شیر مقرر گردیده است جوابگوی طلبات است. بانو مهدیه باشند می گوید در صورت پایین شدن قیمت شیر در فروشگاه ها و کمبینت شیری دوشنبه وی هم باید به قایده های بازار اطاعت کند و کمی نرخ شیر را پایان فرارد. هرچند می گوید وی همگونه کاهش نرخ نمی تواند برای جانب تجارت کننده پسند آید. وی تنها امید به آن دارد که سابقه کاری طولانی و روابط گرمش با میزاجان که در طول این سالها ایجاد شده است به تجارت او تأثیر بد نخواهد رساند. برنامه قادردخت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و گزارش دیگر: سفارت افغانستان در تاجیکستان ادعا دارد که جوان تاجیکی که اخیراً از سوی قاچاقبران افغان در منطقه مرزی میان دو کشور ربوده شده است، همکار گروه قاچاقبران بوده است، ولی پیوندان این جوان در ناحیه شور و آباد این ادعا را به پایه می‌خوانند. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش همکار ما مومن احمدی در کولاب.
پدری جوانی با گراو افتاده تاجیک از دهه زردالوک ناحیه شوروبود حرف معاون سفیر افغانستان در تاجیکستان را که پسرش را همکاری قاچاقچیان افغان عنوان کرده است تهمت و بی اساس میداند. صحبت براتوف پدر میرمد براتوف جوانی 30 ساله تاجیک که تا هنوز در اسارت یک گروه مسلح افغان است در واکنش به سخنان معاون سفیر افغانستان در دوشنبه گفت چون این یک تهمت را در تمام عمرش باری اول میشنود. او گفت مسئولین سفارت با چنین تهمت مسئولیت رهایی پسرش را از دست شهروندان افغانستان با کنار میگذارند. صحبت براتوف پدر این جوان گفت
لغو چی اساس ندارد پیو، اگر شما با خطو شهروندو را پرسیده باشید با منظر آن شهروندو با توزه ترک میگم که هسته ای اولاد که نفته ای جمعون تشیر دارد بند نپرسید که همه گفوی که تو بزنی یکون اساس تحلیل دارد نپرسیدی بچه اگر امکانه چی باید اگر پیش میریم باید اثبات میکنیم و دلیل خطی اثبات کنه بکنیم باش.
پدر این جوان گفت پسرانش برای مردکاری بر روسیه می رفتند و خود و این پسرش در دهه با چارواداری مشغول بوده زندگیشان رو از این حساب تأمین می نمویند. سفارت افغانستان در دوشنبه روزی 27 نویبر گفت آن ساکین شوروباد که از سوی افغانهای مسلح به گرو گرفته شده است با گروه های قاچاقبر همکار می باشد. سفارت افغانستان گفت که ساکن 30 ساله دهه زردالوک ناحیه مرزی شوروباد که از طرف افغانهای مسلح گروگان گرفته شده است با گروه های مافیایی قاچاقبر همکار بوده است و این مسئله رهایی او را از دست گروگانگیرها مشکل کرده است. محمد داود ابراهیم خیل معاون سفیر افغانستان روز 27 نویبر به رادیو آزادی گفت که از حادثه به گرو برده شدن یک جوان شوروبادی از طرف گروه مسلح افغان آگاه هستند، اما مشکلی که در امر رهایی وی پیش آمده است با این گروه ها همکار بودن این جوان می باشد. اما با این وجود وی افسود که صرف نظر از این ما همه تلاش رو به خرج داده ایستاده ایم که یک راهی رو پیدا کنیم و ساکنی تاجیکستان رو از دست آنها رها نماییم. فعلا این گروه قاچاقبر افغان از والدین این جوان برای رهاییش 20,000 دلاری آمریکایی طلب کردند، اما نمایندگان مقامات انتظامی در منطقه کلام میگویند تا حال هیچ دلیل روی دست ندارند که ارتباط این ساکنی تاجیکستان با قاچاقچیان رو تصدیق کند. یک منبع از مقامات انتظامی بدون ذکر نامش بر رادیو آزادی گفت با وجود تفتیش و صحبت‌های زیاد با ساکنان محلی این حرف که صحبت براتوف و پسرانش با قاچاقچیان همکاری دارند دلیل پیدا نکرد. این منبع گفت اگر معاون سفیر افغانستان دلیل روی دست دارد می‌تواند آن را به مقامات پیشنهاد کند تا در اساس آن چاره‌جویی شود. او از آن اظهار تأسف کرد که جانب افغانستان در این مسئله با جانب تاجیکستان همکاری خوب ندارد تا پیش راه چنین عملهای نخوب گرفته شود. ساکنان محلی نیز میگویند تا کنون هیچ آوازه نشنیده بودند این جوان و پدرش با گروه افغان همکاری داشته باشند. ساکنان دیگر میگویند با تازگی سه پسر این مرد از روسیه برگشته بودند و احتمال کسی به قاچاقچیان درباره مبلغ زیاد داشتن این خانواده خبر رسانیده است. یادآور میشویم که گروه از افغانهای مسلح شب 10 به 11 نویبر جوان 30 ساله ساکن ناحیه شورآباد میرمد براتورو با گراو گرفته به سمت نامعلوم رفتند. شورآباد ناحیه نزدی مرزی است که بیش از 150 کیلومتر مرزی دشوار نظارت با دولت اسلامی افغانستان دارد. مومن احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
شنونده گرامی، با این گزارش نشر مجله خبری را به پایان میبریم، ولی برنامه‌های ما ادامه دارند. با ما باشید.